رادیو روات تقدیم می کند.
حقیقت، فضیلت و اهمیت دعا. حقیقت دعا. دعا در لغت به معنای صدا زدن، خواندن و درخواست کمک است. دعا در کتاب و سنت در معنای سخن گفتن و عرض نیاز به درگاه پروردگار استعمال شده است. نکته‌ای که در شناخت حقیقت دعا اهمیت دارد، آن است که دعا از لشکریان عقل و ضد آن یعنی استنکاف و استکبار و ترک دعا از لشکریان جهل شمرده شده است. لذا از باب تعرف الاشیاء و به ازدادها، یعنی هر چیزی به ضدش شناخته می شود، از تقابل دعا و ضدش معلوم می شود که حقیقت دعا اظهار نیاز و خضوع و بندگی در برابر خدا و ترک آن تکبر ورزیدن و خود را بی نیاز دانستن از اوست. پس با توجه به حقیقت و مفهوم دعا، انسان باید با تواضع و فروتنی و حضور قلب دعا نماید و همچنان که در بیان حاجت به انسانهای دیگر آدابی را رعایت می کند، حداقل در مورد خداوند تعالی نیز همان اندازه رعایت آداب را داشته باشد. در حدیث قدسی آمده است: ای بنده من، آیا زیباست که هنگام مناجات با من به این سو و آن سو التفات داری و اگر بنده ای با تو سخن گوید رو به سوی او آورده و مرا رها می کنی؟ تو هنگام سخن گفتن با برادرت کاملا به او توجه داری و به دیگری التفات نداری. پس چرا همین اندازه برای من رعایت ادب نداری؟ بد بنده ایست کسی که چنین رفتاری دارد. فضیلت دعا. در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بر دعا کردن تأکید و سفارش فراوان شده است. دعا اساس بندگی، بهترین و محبوب ترین عبادات، عمود و رکن اساسی دین، نور آسمان و زمین، کلید رستگاری و موفقیت، بهترین وسیله تقرب به خدا، سلاح پیامبران علیهم السلام، سپر و سلاح مؤمن، سبب رزق و روزی فراوان، موجب برطرف شدن امواج بلاها و قضاهای حتمی، شفای تمام بیماری ها و دردها، کلید رحمت و چراغ تاریکی هاست و در تأثیر گذاری نفوذش از هر چیزی بیشتر است و با وجود دعا سختی و گرفتاری آسیبی به ما وارد نمی کند. اهمیت آن به اندازه است که اشتغال به دعا و نیایش در نماز از قرائت طولانی برتر و موجب آسایش بیشتر در قیامت است. زیاد دعا کردن از صفات اهل ایمان و شیعیان خالص است. خدا آن را دوست دارد. نشانه بالاترین درجات معرفت به خداوند بوده و بزرگانی چون امیر مؤمنان و حضرت ابراهیم علیهم السلام به آن وصف شده اند. دعا کردن انسان، کیفیت دعا و مسلبی که اصرار بر درخواست آن دارد، همه بیانگر شخصیت اوست. امام صادق علیه السلام فرمود: قبل از طلوع و غروب خورشید ملزم باش به دعا و در عبادت و دعا کوشش داشته باش. از درخواست چیزی خودداری مکن، مبادا درباره چیزی بگویی این ممکن نیست به من داده شود. دعا کن که خداوند آنچه بخواهد انجام می‌دهد. دعا بهترین وسیله است که با آن می‌توان به آنچه نزد خداوند هست رسید. بعضی از بندگان با عمل صالح به درجات بهشتی نائل می‌شوند و بعضی با درخواست صادقانه. خداوند تعالی دعاهای مؤمنین را در قیامت تبدیل به عمل کرده و در برابر آن پاداش‌های بهشتی به آنها عنایت می‌فرماید. انسان می‌تواند با دعا بلاهایی را که برای او مقدر شده از خود دور نماید و یا از پیش‌آمدهای ناگواری که ممکن است برای او رخ دهد جلوگیری کند. از مهمترین آثار دعا آن است که اگر بنده اصرار در دعا داشته باشد، می‌تواند ایمان آریه‌ای را به ایمان ثابت و راسخ تبدیل کرده و عاقبت به خیر شود. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: زوال نعمتها و شادابیهای زندگی فقط به جهت نافرمانی و گناه است. خدا هرگز به بندگان ستم روا نمی دارد. در این حال اگر پس از گناه دست به دعا به درگاه خداوند بردارند و از گناهان توبه نموده و برطرف شدن آثار و تبعات معاصی را از خدا بخواهند، از بلاها ایمن خواهند بود. بلکه اگر پس از نزول بلا و زوال نعمت هم صادقانه به درگاه خدا روی آورده و کوتاهی نکنند و از زیاده روی در گناه دست بردارند، خدا فساد آنان را اصلاح نموده و آنچه شایسته است به آنها باز می‌گرداند. اهمیت دعا. نیایش با خدای تعالی از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است، تا جایی که در زمانهای مختلف، مکانهای گوناگون، هنگام اشتغال به هر کاری و در هر حالی دعای خاصی از اهل بیت علیهم السلام وارد شده و این حاکی از آن است که ارتباط، مناجات و نیایش با ساحت قدس ربوبی همیشه لازم است. از بین انواع دعاها می توان به موارد زیر اشاره کرد: دعا برای حمد و ثنا، تسبیح، تمجید، تحلیل، مناجات و تضرع به درگاه خداوند، برای توسل و استغاثه به خدا و اهل بیت علیهم السلام، برای استغفار و طلب عفو، طلب عافیت، درخواست رزق و روزی، دفع بلاها، شفای انواع بیماریها، دعاهای روزهای هفته، ساعتهای مختلف روز، دعاهای ماهای قمری مانند ادعیه، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، دعاهای مناسبتهای خاص مانند اعیاد قدیر، فطر، قربان، روز عرفه و شبهای قدر، دعاهای قبل از خواب، بعد از خواب، هنگام تخلی، هنگام وضو، هنگام خروج از منزل، وارد شدن مسجد، قبل از نماز، در حالات مختلف نماز، بعد از نماز، هنگام سفر، موقع سوار شدن مرکب، در مراحل مختلف حج، عمره و زیارت معصومین علیهم السلام، دعاهای شب زفاف برای درخواست فرزند، هنگام زایمان، هنگام عقیقه، هنگام حجامت، ورود به حمام، لباس پوشیدن، در آینه نگاه کردن، آب نوشیدن، غذا خوردن و غیره. نکوهش ترک دعا. خداوند تعالی در قرآن کریم پس از امر به دعا کردن و تضمین اجابت آن، ترک دعا را تمرد و سرپیچی از بندگی و سبب دخول در آتش با خاری و ذلت دانسته و فرموده است: و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. امام سجاد علیه السلام هنگام وداع ماه مبارک رمضان و پس از ذکر این آیه شریفه به درگاه خداوند عرضه می دارد: خدایا، تو دعا کردن و درخواست از درگاهت را عبادت و رها کردن آن را تکبر ورزیدن و روی تافتن از بندگی نامیده ای و تهدید کرده ای که هر کس دعا را ترک نماید با خاری وارد جهنم خواهد شد. امام باقر علیه السلام فرمود: پیش خدا چیزی بهتر از آن نیست که از آن چه نزد اوست درخواست شود و هیچ کس نزد خدا مبغوض تر نیست از کسی که از بندگی او تکبر ورزیده و از آن چه نزد اوست درخواست نکند. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از خدا درخواست نکند که از فضلش به او عنایت نماید فقیر می گردد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ناتوانترین مردم تارک دعاست. پندارهای نادرست درباره دعا. آنچه که گفته شد اهمیت و ارزش دعا را معلوم می نماید، ولی دشمن قسم خورده بشر که با انواع و اقسام شبهات در صدد گمراهی اوست، با تلبیس و غلط اندازی و وارون جلوه دادن حقایق او را از مسیر بندگی خدا به انحراف می کشاند. از مهمترین دامهای شیطان شبهاتی است که درباره دعا مطرح شده که اینجا به چند مورد آن اشاره می شود. 1. منافات دعا با رضای و قضای الهی. جای بسی تعجب است از کسی که کمترین آشنایی با قرآن و حدیث داشته باشد و باز در دام شیاطین صوفی افتد و گوش به یاوه سرایی آنها دهد که گفتند دعا کردن با رضای به قضای خداوند منافات دارد. مولوی میگوید: قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. پاورقی. گرچه مولوی در دیباچه در ستایش کتاب خود مبالغه را از حد گذرانده و گفته هازا کتاب المثنوی و هو اصول 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 الدین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و کشاف القرآن لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و له الالقاب الاخرى لقبت الله ولی مطالب باطلی در کتاب خیش آورده که با بسیاری از معارف دینی حتی توحید، نبوت، امامت و غیره منافات دارد. علامه امینی رحمت الله علیه در یکی از سخنرانی هایش در همدان می گوید ممکن است خداوند گناه 100 سال مشروب خاری را بیامرزد، ولی این را نمی آمرزد کسی بگوید مثنوی اصل دین است. چگونه ممکن است با وجود آیات محکمات و روایات بیشمار به بهانه رضا به قضای الهی دعا و نیایش که اصل و اساس بندگی است کنار گذاشته شود؟ آیا کسانی که از سنت و سیره پیامبران و امامان علیهم السلام روی گردانده‌اند اولیاء الله هستند؟ یعنی کسانی که از فهم ابتدایی ترین مطالب معارف وامانده‌اند چه رسد به فهم قضا و قدر و رضای آن؟ آری، رضا به قضای الهی در آنچه گذشته هیچ منافاتی با دعا و درخواست نسبت به آینده ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره امور گذشته نمی فرمود، کاش غیر از این واقع شده بود. در جوامع روایی بابی آمده با این عنوان که جایز یا مستحب است قبل از نزول مصیبت اظهار تأثر شود، ولی پس از واقع شدن آن باید صبر پیش نمود. تسلیم امر پروردگار شد و به آن راضی گردید. در روایات آن باب آمده است معصومین علیهم السلام قبل از آنکه مصیبتی بر آنان پیش آید اظهار نگرانی می نمودند، ولی پس از وقوع آن آرامش نشان داده و می فرمودند ما قبل از پیش آمدن مصیبت بیتاب می شویم، ولی پس از وقوع آن به حکم خدا راضی و خوشنودیم. ما عافیت را برای خود و فرزندان و دارایی من دوست داریم، ولی اگر پیش آمدی رخ داد جز آنچه خدا دوست دارد نمیپسندیم. اگر ایراد پیش آید و گفته شود که از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده هنگامی که آن حضرت را در آتش انداختند از فرشتگان هم اظهار بی‌نیازی کرد، جبرئیل علیه السلام به آن حضرت فرمود از خدا بخواه که تو را نجات دهد. در پاسخ فرمودند حسبی من سؤالی علمه به حالی، یعنی آنچه مرا از درخواست بی نیاز می کند آگاهی او به حال من است. در پاسخ می گوییم اولا در همین روایت آمده است که حضرت قبلا در پاسخ جبرئیل فرمود حسبی الله و نعم الوکیل. این جمله و عبارت حسبی من سؤالی علمه به حالی هر دو یاد خدا و اظهار نیاز به درگاه اوست، چنان که از روایات دیگر نیز همین مطلب استفاده می شود، زیرا این گونه جملات گذشته از جنبه ذکر بودن و به اصطلاح اخباری بودن سبقه انشائی نیز دارد و دعا حساب می شود. ثانیاً اگر این جملات صرفاً ذکر هم باشد مشمول روایاتی است که خدا می فرماید کسی که اشتغال به ذکر او را از درخواست باز دارد برترین عطایی که به دعا کنندگان می دهم به او خواهم داد. ثالثاً در روایت دیگر افزوده شده که حضرت ابراهیم علیه السلام اظهار بی‌نیازی از مخلوق فرمود نه خالق و فرمود حسبی الله و نعم الوکیل انی لا اسأل غیره ولا حاجت لی الا الیه، یعنی خداوند برای من کافی و بهترین وکیل است، من از کسی جز او درخواستی ندارم و حاجت و نیاز خود را به غیر او اظهار نمی‌کنم. رابعا اگر خیال شود که حضرت ترک دعا نموده منافات دارد با روایتی که حضرت را به کثرت دعا وصف کرده و منافی روایات متعدد دیگری است که دلالت دارد آن حضرت هنگامی که در آتش انداخته شد در همان حال دعا می نمود. دو، اکتفا به دعا و کوتاهی در انجام وظیفه. در نقطه مقابل آنچه گذشت برخی دیگر نیز خیال کرده اند که به بهانه توکل بر خدا و دعا و نیایش میتوان از زیر بار وظیفه شانه خالی کرد، لذا از تلاش در راه به دست آوردن رزق و روزی، رفع و حل مشکلات، مداوای بیماری ها و غیره باز مانده اند و بر اساس همین توهم گفته شده دعا انسان را تنبل می کند و باعث می شود به درخواست از خدا اکتفا کرده از سعی و تلاش باز ماند. در پاسخ می گوییم انسان هم به دعا و هم به کار و تلاش به هر دو نیاز دارد. اکتفا کردن به دعا صحیح نیست، ولی سعی و تلاش بدون دعا نیز ارزشی ندارد و در پاره ای از این موارد نمیتواند مفید باشد. اما اینکه با اتکای به دعا از تلاش خودداری شود، این مطلبی است که در روایات از آن نهی شده و پیشوایان معصوم علیهم السلام بارها به این نکته مهم تذکر داده اند که این تفکر اصلا صحیح نیست و دعای چنین افرادی مستجاب نخواهد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عده‌ای مواجه شد که دست از کار کردن و زراعت برداشته بودند. از آنها سبب این عمل را پرسید. در پاسخ گفتند ما به خدا توکل کرده ایم. حضرت عمل آنها را انکار نموده و فرمود نه، این توکل نیست. مشابه این مطلب از امیر مؤمنان علیه السلام نیز نقل شده است. امام حسین علیه السلام فرمود ابتغاء الرزق من السنه، یعنی دنبال روزی رفتن سنت و روشی است که پیامبر به آن دستور داده است. راوی به امام صادق علیه السلام عرض کرد من در خانه می نشینم و نماز و روزه و عبادت پروردگار مشغول می شوم. آنچه رزق و روزی من باشد به من خواهد رسید. حضرت فرمود یکی از سه گروهی که دعایشان مستجاب نمی شود همین گروه است که به اتکای مقدر بودن رزق و روزی دست از تلاش برمی دارند. امام صادق علیه السلام فرمود از راه حلال دنبال رزق و روزی باش و آن را رها مکن که کمک دین توست. مرکبت را ببند و توکل کن. ذکر این نکته را لازم می دانیم که دعاهای وارد شده برای بیماری های مختلف نیز به این معنا نیست که دست از معالجه و مداوا برداریم، بلکه در عین انجام وظیفه و لزوم مبادرت به معالجه ارتباط معنوی خیش را با ساحت قدس ربوبی حفظ کرده، شفا را از جانب او دانسته و به دعا و نیایش می پردازیم. 3. چرا دعا؟ آنچه مقدر است می رسد. بعضی از ناآگاهان خیال کرده اند که خداوند از تقدیر مقدرات فارغ گشته و سرنوشت تمام ممکنات به نحوی که قابل تغییر نیست تعیین شده است. پس اگر خواسته ما جزء مقدرات ما باشد نیازی به دعا کردن ندارد و خدا بدون دعا آن را به ما خواهد داد و اگر جزء مقدرات ما نباشد به آن نخواهیم رسید، چه دعا بکنیم چه نکنیم. در پاسخ میگوییم مقدرات بر دو قسم است، مقدرات حتمی و مقدرات غیر حتمی. در بخش مقدرات غیر حتمی ممکن است تقدیر چنین باشد که اگر بنده دعا کند چیزی به او داده شود یا بلایی از او برطرف شود و اگر از دعا کردن امتناع نماید به حاجتش نمی رسد و بلا از او دفع نمی گردد. در این صورت تقدیر به دعای بنده وابسته می شود. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید آیا رقیت که از اقسام دعا و تعویذ است می تواند مقدرات را دفع کند؟ حضرت در پاسخ فرمود آن نیز بخشی از قدر یعنی مقدرات است و فرمود خدا به واسطه دعا بلایی را از بنده دفع می کند که می داند اگر او دعا کند دعایش را مستجاب خواهد کرد و اگر توفیق برای آن دعا نداشت بلایی بر سرش می آمد که او را نابود می کرد. امام رضا علیه السلام در برابر اشکال این گروه به کلام خدای تعالی استناد جستند که فرمود یزید و فی الخلق ما یشاء، یعنی خداوند آنچه بخواهد در آفرینش می افزاید و همچنین فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبته و عنده ام الکتاب، یعنی خدا آنچه را بخواهد محو و آنچه را بخواهد ثبت می نماید. امام صادق علیه السلام فرمود مگو کار از کار گذشته و سرنوشت قابل تغییر نیست. انسان نزد خدا مقامی دارد که جز با دعا به آن نمی رسد و اگر بنده ای دهانش را ببندد و از دعا کردن خودداری نماید چیزی به او داده نمی شود. در روایات دیگر نیز با این فکر باطل مخالفت شده و فرموده اند دعا کن و مگو کار از کار گذشته و سرنوشت قابل تغییر نیست. در احادیث باب ان الدعا یرد البلاء والقضاء به صراحت فرموده اند که دعا بلایی را که مقدر شده و از آسمان نازل گردیده است برطرف می نماید. مناسب است به عنوان نمونه قضیه از بنی اسرائیل را نقل نماییم که در آن عبرتی برای ما وجود دارد، واقعی که بیان می‌دارد برای آنان 400 سال عذاب مقدر شده بود، ولی پس از 230 سال عذاب آنها 40 روز به درگاه خدا گریه و زاری نمودند تا آنکه تتمه آن مدت یعنی 170 سال بر آنها بخشیده شد. امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام وحی کرد که تو در آینده دارای فرزند می‌شوی. آن حضرت این مطلب را با همسر خیش ساره بازگو نمود. ساره با تعجب گفت: آیا ممکن است من در پیری بچه دار شوم؟ خداوند بر آن حضرت وحی فرستاد که او دارای فرزند خواهد شد، ولی چون ساره در مقابل کلام خدا چنین صحبتی نمود، نسل او 400 سال عذاب می‌کشند. حضرت در ادامه فرمود: هنگامی که عذاب بنی اسرائیل طولانی شد، 40 روز به درگاه خداوند زجه و ناله زده و گریه و زاری نمودند. پس از آن خداوند به حضرت موسی و هارون علیهم السلام وحی نمود که آنها را از دست فرعون نجات دهند و خداوند از بقیه مدت تعیین شده که 170 سال بود صرف نظر نمود. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث فرمود: شما هم اگر همین برنامه را اجرا کنید و از درگاه الهی با تضرع و گریه فرج را درخواست نمایید، خدا فرج ما را می رساند، وگرنه غیبت تا آخرین حد تعیین شده طول خواهد کشید. 4. خدا از خواسته های ما اطلاع دارد، نیازی به دعا نیست. برخی گمان می کنند که چون خدا از خواسته قلبی ما آگاه است، پس نیازی به اظهار آن نیست. در پاسخ می گوییم: درست است که خدا از سویدای قلب ما اطلاع دارد، ولی خداوند خود اظهار نیاز به درگاهش را اصل و اساس بندگی دانسته و ما را فرمان داده که دعا کنیم و حاجت خیش را از او درخواست نماییم. امام صادق علیه السلام فرمود: خدا از حاجات بندگان آگاه است، ولی دوست دارد که درخواست‌های خود را با او در میان بگذارند. 5. فرصت نداشتن برای خواندن همه دعاها. بعضی توهم کردند که با وجود مشغله‌های گوناگون برای مردم، فرصت کافی برای خواندن دعاهایی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است نیست، بلکه اشتغال به آن باعث اختلال امور معیشتی خواهد شد. پاسخ این اشکال آن است که این مطلب اختصاص به قرائت دعا، قرآن و اذکار ندارد، بلکه در همه کارهای پسندیده و مستحبات جاری است. کاملا روشن است که پرداختن به همه آن امور از عهده بشر عادی خارج بوده و خداوند چنین چیزی را از ما نخواسته است. ولی هر کس با توجه به شرایط و موقعیت خودش باید از فرصت بهترین استفاده را نموده و به قدر امکان به کارهای نیک بپردازد و سعی کند ارتباط معنوی خیش را با ساحت قدس ربوبی به وسیله دعا و مناجات حفظ نماید. این شبهه بدان میماند که با توجه به رشته‌های مختلف علوم، کسی بخواهد به بهانه عدم امکان تحصیل همه دانش‌ها دست از تحصیل و علم و دانش برداشته و در نادانی و جهالت خیش باقی بماند.